إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 23 نسیم رحمت الهی قبض و بست دل. چنان که در مباحث پیشین گذشت، لحن سخن امام سجاد علیه السلام در آغاز مناجات الراغبین متناسب با حال کسی است که به عواملی که خشم و غضب الهی را برمی‌انگیزاند و عذاب الهی توجه یافته است و ناگاه به صفات رحمت الهی توسل می جوید تا حالات روانی خود را متعادل سازد و توازنی بین خوف از عذاب الهی و امید به رحمت الهی و آمرزش گناهان برقرار سازد. پس از آن مرحله و در نتیجه توجه به رحمت بیکران خداوند، افق روشنی را فرا روی خود می‌یابد و انوار عظیم و خیره کننده تجلیات الهی که سراسر هستی را فرا گرفتند مشاهده می‌کند و از خود بی خود می‌گردد و عالی‌ترین احساس و آرزوی خود را که قرب الهی و نوشیدن شراب وصل با معبود است بر زبان جاری می‌سازد. اما ناگاه در میابد که تا رسیدن به آن آرزو راه درازی در پیش دارد و اکنون باید متناسب با حالش خواسته هایش را مطرح کند و به تدریج خواسته ها و آرزوهای بزرگتر و بزرگتر را مطرح سازد. بدین سان دست های خیش را در پیشگاه خداوند بلند می کند و می گوید خدایا، من خود را در معرض نسیم رحمت تو قرار دادم و منتظرم نسیم رحمت تو در جانم بنشیند و دلم را از آلودگی ها و گناهان پاک سازد تا لایق دریافت رحمت فزونتر تو گردم. خدایا، من از گناهان و آنچه خشم و غضب تو را برمی انگیزاند و عذاب تو را در پی دارد به تو پناه آوردم، چون پناهگاهی جز تو ندارم و هر جا که بروم و به هر جا پناه آورم آرامش و آسایش نمیابم و بالاخره چاره‌ای جز پناه آوردن به رحمت بیکران تو ندارم. بنده گناهکار که خود را مستحق عقاب خدا میابد، گرچه میداند که پناهگاهی جز جوار رحمت الهی ندارد و میداند هر کجا که برود سر و کارش با خداست، اما خجالت و حیا مانع می شود که به نزد خدا برگردد و تا در پناه خدا قرار نگرفته حالت انقباض و گرفتگی بر دل او چیره می گردد. اما پس از آن که به سوی خداوند برگشت و در آغوش رحمت و عنایت الهی آسود، آن حالت به حالت انبساط مبدل می گردد. برای تقریب به ذهن و در حد تشبیهی ناقص و نازل، نظیر کودکی که در خانه شیطنت و خطایی انجام می دهد و برای رهایی از تنبیه و مجازات مادر از خانه می گریزد. او که پناهگاهی جز آغوش مادر ندارد و هر کجا که برود ناچار است به خانه و به نزد مادر برگردد، وقتی گرسنه شد و بالاتر از آن نیاز به نوازش و مهربانی در او برانگیخته شد، پیش خود می اندیشد که به جز مادر چه کسی به من غذا می دهد و نوازش و آغوش مهرش را نصیبم می گرداند؟ و با سرفکندگی و احساس شرم و حیا به نزد مادر برمی گردد و زبان به عذرخواهی و اظهار پشیمانی از کردار زشت خود می گشاید و خود را در آغوش مادر می افکند. وقتی مادر دست بر سر و روی او کشید و مهر و محبتش را نثارش ساخت، آن حالت گرفتگی و انقباض کودک به حالت انبساط و گشادگی دل مبدل می گردد و در پی این حالت زبانش باز می شود و در آغوش مادر به شیرین زبانی می پردازد. پرواضح هست که محبت مادر که کودک خطاکار را در سایه امنیت و آرامش خاطر قرار می دهد، قابل مقایسه با محبت نامحدود خدا نیست و اگر همه محبت های مادران از آغاز تا قیامت را یک جا انباشته سازیم، باز در مقابل محبت الهی چیزی به شمار نمی آید. چون محبت خداوند نامحدود و محبت دیگران هر چقدر عظیم باشد محدود می باشد. پس گرچه گناه ما عظیم است، اما در مقابل محبت و عطوفت الهی نامحدود و غیر قابل توصیف است و رحمت و محبت مادر که خالص‌ترین و سرشارترین محبت‌های انسانی است، خود جلوه‌ای از تجلیات محبت و رحمت بی انتهای خداوند می باشد. رحمتی که شامل همه بندگان خدا حتی گناهکاران می شود و آنان با توبه و پشیمانی از کردار زشت خود از آن بهرمند می گردند. امام باقر علیه السلام فرمودند: الا ان الله افرح بتوبت عبده حين يتوب من رجل زلت راحلته في ارض قفر و علیها طعامه و شرابه فبینما هو کذلک لا یدری ما یصنع ولا عین یتوجه حتی وضع رأسه لینام فأتاه آت فقال له هل لک فی راحلتک؟ قال نعم. قال هو زه فقبزها فقام الیها فقبزها. فقال ابو جعفر علیه السلام: والله افرح بتوبت عبده حين يتوب من ذلك الرجل حين وجد راحلته. همانا شادمانی خداوند از توبه بندهش افزونتر از شادمانی مردی است که شترش را که آب و غذایش بر آن قرار دارد در بیابانی خالی از آبادانی گم کرده و در آن گیرودار که او نمی‌داند چه کند و به کجا روی آورد و سرش را بر زمین می‌نهد تا بخوابد و تسلیم مرگ می‌گردد، ناگاه کسی نزد او می‌آید و به او می‌گوید: در جستجوی شترت هستی؟ او می‌گوید: بله. آن شخص می‌گوید: شترت اینجاست، آن را بگیر. آن مرد بر می‌خیزد و شترش را می‌گیرد. امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا شادمانی خداوند از توبه بندهش افزون تر است از شادمانی آن مرد به هنگام یافتن شترش. هر کس که از عذاب الهی فرار می کند ناچار است که به خدا پناه آورد. از این روی حضرت فرمودند: خدایا، من تو را شفیع خود قرار دادم تا عذاب و غضبت را از من برداری و از عذاب و قهرت به خودت پناه آوردم، چون پناهی جز تو وجود ندارد. لطف و کرم بی نهایت خدا اقتضا می کند که هر کس به او پناه آورد ناامیدش نسازد و رحمت و عنایت خیش را از او باز نگیرد. حتی خداوند به پیامبرش فرمان می دهد که اگر مشرکان به او پناه آوردند به آنان پناه دهد و آنان را مورد محبت و لطف خود قرار دهد. حال آیا سزد که خود به بندگان مؤمن خطاکار که از کردار زشت خود پشیمان گشتند پناه ندهد و لطف و رحمتش را از آنان دریغ گرداند؟
و این احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنهم قوم لا یعلمون.
و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به مکان امنش برسان، چرا که آنان قومی نادانند. طمع مؤمن به احسان و نعمتهای الهی. خدایا، اکنون که جز تو پناهگاهی ندارم و جز درگاه تو جایی را ندارم که بدان روی آورم و کسی جز تو نمیتواند خواسته ها و نیازهایم را برطرف سازد، با چشم داشت و طمع فراوان به احسانت به نزدت آمدم. اتیت که تام انفی احسانک راغبن فمتنانک. آمدم به درگاهت در حالی که به احسان تو طمع و به نعمتهایت رغبت دارم. برخی از واژگان مشترک بین زبان عربی و فارسی در زبان فارسی در معنایی متفاوت از معنایی که در زبان عربی به کار می رود استعمال می گردد. مثلا واژه غرور دارای معانی متعددی نظیر فریب، گولخوردگی، اغفال و خودبینی است و در زبان عربی بیشتر به معنای فریب به کار می رود. به عنوان نمونه، خداوند وقتی می‌خواهد زندگی دنیا را وسیله فریب و اقبال انسان و وسیله سرگرمی و غفلت از سعادت واقعی معرفی کند، می‌فرماید:
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هر کسی چشنده مرگ است و جز این نیست که مزدهایتان را روز رستاخیز تمام بدهند. پس هر که از آتش دوزخ دور داشته و به بهشت درآورده شود، به راستی رستگار شده است و زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست. اما در زبان فارسی غرور به معنای نوعی خودخواهی به کار می رود. همچنین امتنان از منت به معنای نعمت اشتقاق یافته و این دو واژه و سایر واژگان هم خانوادگی آنها در زبان عربی بیشتر به معنای نعمت و بخشش به کار می روند و کمتر به معنای منت نهادن به کار می روند. به عنوان نمونه خداوند می فرماید:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
به راستی خداوند بر مؤمنان نعمت و بخشش بزرگ خود را ارزانی داشت که در میانشان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌سازد و کتاب و حکمتشان می‌آموزد، در حالی که پیش از آمدن پیامبر هر آینه در گمراهی آشکاری بودند. برخلاف تصور برخی که من الله در آیه شریفه را به معنای منت نهادن خدا تلقی کرده اند، آن جمله به معنای نعمت و انعام خداوند در حق مؤمنان است و خداوند بدین وسیله از بزرگترین نعمت خود که همان بعثت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است خبر می دهد. البته در مواردی منه به معنای منت نهادن نیز به کار رفته است، نظیر آیه
یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را به منت نهادن و رنجانیدن تباه مکنید، مانند آن کس که مال خیش را برای نمایاندن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز واپسین ایمان ندارد و نتیجه ای از انفاق خود نمی یابد. داستان او چون داستان سنگ سخت صافی است که بر آن خاکی یعنی غباری باشد و بارانی تند به آن برسد و آن خاک را ببرد و سنگ را همچنان سخت و صاف بدون خاک بگذارد. ریاکاران نیز بر هر چیز از آنچه کرده اند دست نمی‌یابند و خداوند گروه کافران را راه نمی‌نماید. اما در زبان فارسی امتنان و منت و سایر واژگان هم خانواده آنها به معنای منت نهادن و منت پذیری به کار می روند. مستسقیان وابل تولک مستمترن قمام فضلک. تشنی باران احسانت هستم و از ابر فضل و کرم تو باران عنایت می جویم. تعبیر فوق به نوعی تکرار تعبیر پیشین است و معنای آن را به دست می دهد و این تکرار و ارائه الفاظ مترادف و هم معنا و متناسب با اصول بلاغت حاکی از حال انبساط روحی حضرت در مناجات با خداوند است که سرشار از انس با معبود خواسته خود را با تعابیر و الفاظ گوناگون مطرح می سازد تا گفتگوی با معبود به طول انجامد و بیشتر از لذت انس با معبود بهره‌مند گردد. حضرت در آن جملات خود را سخت نیازمند احسان و الطاف الهی می داند و چونان زمین تشنه‌ای که با باران درشت و انبوه بهاری حیات دوباره می یابد خود را محتاج و تشنه نعمتهای بیکران خداوند می داند و از خداوند درخواست می کند که پیوسته با باران نعمتها و الطاف خیش جسم و جان ایشان را حیات و تراوت بخشد. وابل به معنای باران درشت می باشد و در مقابل آن تل بر نمنم باران اطلاق می شود. این دو واژه در قرآن و از جمله در آیه 265 سوره بقره با هم به کار رفتند. آنجا که خداوند در تبیین آثار صدقه و انفاق در راه خدا می فرماید
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
و داستان کسانی که مالهای خود را برای جستن خوشنودی خدا و استوار کردن باور و اخلاص نفسهای خیش انفاق می کنند چون داستان بوستانی است بر جایی بلند که تند بارانی بدان رسد، پس باروبر خود را دوچندان دهد و اگر باران درشت و تندی بدان نرسد باران نرمی رسد و خداوند به آنچه می کنید بیناست. طالبن مرزاتک قاصدن جنابک واردن شریعت رفتک. به جستجوی خوشنودی تو برخواسته ام و آهنگ توجه به درگاهت را دارم و به جویبار عطایت وارد گشتم. درخواست‌های ره یافته به بارگاه ربوبی. جناب عنوان احترام و تکریم و نیز به معنای درگاه، پیشگاه و آستان است و این واژه پس از انتقال به زبان فارسی به معنای احترام و تکریم به کار می رود. اما در زبان عربی بیشتر به معنای درگاه و پیشگاه به کار می رود. معمولاً کسانی که بر شخصیت‌های بزرگ وارد می شوند برای تجلیل و احترام می گویند که به پیشگاه و درگاه فلان شخصیت وارد شدیم و نمی گویند به نزد او رفتیم. در این مناجات نیز حضرت برای رعایت ادب و احترام نمیگویند که خدای من نزدت آمدم، بلکه میگویند آهنگ بارگاه تو را کردم. شریعه بر نهری که از رود بزرگ منشعب میگردد و به وسیله آن باغستانها و دشتها سیراب میشوند اطلاق میگردد. گویا حضرت عطایای خداوند را به رود بیکرانی تشبیه کردند که به فراخور بندگان جویبارهایی از آن انشاب یافته است و نهر و جویباری نیز به آن حضرت اختصاص یافته که از طریق آن از عطایا و بخششهای الهی بهرمند می گردند. ملتمسن سنی الخیرات من اندک وافدن اله حضرت جمالک مریدن وجهک تارقن بابک مستکینن لعظمتک و جلالک. درخواست عالی ترین خیراتت را دارم و در پیشگاه جمال تو بار یافتم و خواهان مشاهده تو هستم. حلقه در رحمتت را میکوبم و نیازمند عظمت و جلالت هستم. چنان که گفتیم حضرت پس از توجه به عوامل عذاب و بیم از قهر و غضب الهی به رحمت و کرم پروردگار توجه یافتند و این توجه به ایشان حالت انبساط بخشیده و در پی آن به معاشقه با خداوند و بیان کلمات متناسب با لحظات انس با معبود پرداختند و از جمله می‌فرمایند: خدایا من از تو عالی ترین خیرات و بخشش هایت را می جویم. خدایا من به پیشگاه جمال تو بار یافته‌ام و هر دم از فیض حضور و نور جمالت سرشار می‌گردم و جانم را غنا و کمال و تعالی می‌بخشم. اضافه وجه به خداوند در تعبیرات قرآنی و فرهنگ اسلامی رایج است و وقتی کسی کاری را خالص برای خداوند انجام دهد و چشم داشتی به پاداش نداشته باشد گفته می‌شود یرید و وجه الله. حضرت نیز با جمله مریدن وجهک اعلام می‌دارند که خدایا همه کارها و عبادات من برای توست و خواسته اصلی من نیل و وصل به ذات بی همتای توست. آنگاه حضرت متناسب با ادب عبودیت به وضعیت خود توجهی دوباره می‌افکنند و در کنار آن آرزوهای بلند و درخواستهای متعالی می‌فرمایند: خدایا من گدای درگاه تو هستم و هرگز ذلت و حقارت خیش و عظمت ذات کبریایی تو را فراموش نکردم و سخت نیازمند عظمت و جلال تو هستم. این فراز از مناجات حالت کسی را مجسم می کند که در پرتو عنایات و نوازش خداوند دلش بست یافته و به چرب زبانی و شیرین زبانی با خداوند پرداخته و سخنان خود را به اوج رسانده و عالی ترین درخواست ها و آرزوهایش را مطرح ساخته است. اما ناگاه به خود می نگرد که از خود هیچ ندارد و هر چه دارد از آن مالک هستی است و می گوید: من در پیشگاه تو ذلیل و خارم و لایق عقوبت، توبیخ و سرزنشم و تو شایسته مغفرت، رحمت و مهربانی هستی. خدایا با من با رحمت و بخشایشی که خود شایسته آن هستی رفتار کن، نه با عذاب و کیفری که من شایسته آن می باشم.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.